متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی شما الان من بگید کدوم بحث مهم.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
هم دعا کن گره از کارتو بکشاید عشق، هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق. قایقی در طلب موج به دریا پیوست، باید از مرگ نترسید اگر باید عشق. شمع روشن شد و پروانه در آتش گل کرد، میتوان سوخت اگر امر بفرماید عشق. پیله رنج من ابریشم تنهایی شد، شمع حق داشت، به پروانه نمی آید عشق. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه هانتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی میکاود، میجوید و مییابد کلان مباحث حوزه فرهنگ و هنر کشورمون رو، و در این مداقه و کاوش در همراهی با کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی ما همدل همراه میشند، تلاش میکنیم اون مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما تقدیم کنیم. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، پیگیری یافتن متولی رفع مشکلات نشر و ارسال کتاب‌های فارسی به غیر فارسی زبانان است که در همدلی با مهمانان متعددی که امشب داریم و ریتم تندی رو قطعا در این گفتگو به شما تقدیم خواهیم کرد، این تمنا رو داریم که از هم اکنون 22 دقیقه و 45 ثانیه در سومین چکه از آخرین ماه آخرین زمستانی که قرنی که در اون زیست می‌کنیم، با شما تا حوالی ساعت 21 همدلیم، همگام ما باشید.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مقدمه کوتاهی را عرض میکنم و بعد مهمانان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو رو معرفی خواهم کرد. مسئله ای به نام فرهنگ از بهمن 57 و شاید سالهای پیش از اون به عنوان اصلی ترین اسطوانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان شد، آنگونه که در فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی هم به این نکته بارها اشاره شد که انقلاب ایران قبل از اینکه بخواد رویکرد یا رخدادی سیاسی باشه، انقلابی فرهنگی بود. گفتمان نظام جمهوری اسلامی نیز گفتمان فرهنگی است، اما آنچه که در ساحت عمل برای رسیدن به این تلاقی و تلایه‌داری فرهنگی است با اما اگرهایی مواجه شده، مانند بسیار دیگر از حوزه ها و البته لزوم آسیب شناسی است که فصلی از اون در برنامه گفتگوی فرهنگی و چنین برنامه‌هایی که از قالب رسانه ملی به شما نازنینان تقدیم میشه مد نظر قرار گرفته. مسئله آموزش زبان فارسی نیز یکی دیگر از مهمترین مؤلفه هایی است که بارها از زبان مقام معظم رهبری در قامت توسعه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تمام درازنای تاریخ تمدنساز کشور اون مورد تایید قرار گرفت. اتفاقی که بخشی از اون بر دوش بنیاد سعدی است، پیش از اون بر گرده ستاد و سازمان گسترش زبان فارسی بود و البته نهادهای دیگری هم بودند. در نهایت چتر واحدی به نام بنیاد سعدی تشکیل شد تا از آن تشتت فعالیت جزیره‌ای که اغلب هم شاهد فعالیت‌های موازی بودیم جلوگیری بشه. فصلی از اون نیز در بعد بدنه دانشگاهی و کرسی‌های آموزش زبان فارسی در دانشکده‌های خارج از کشور بر عهده وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است و همه اینها تا به اینجا بسیاری از آسیب‌ها رو با خودش به همراه داشته. قطعاً تحریم‌های ظالمانه در این مسئله مؤثر است. مسائل مالی یکی از اصلی ترین مباحثی است که در چنین مباحثی و مواردی مطرح شده، مطرح می‌شود و خواهد شد، اما در نهایت هنوز هم نمی‌توان دریافت که در نهایت باید صفر تا صد این قضیه رو بر دوش و گرده بنیاد سعدی گذاشت، بر دوش و گرده وزارت علوم و تحقیقات و فناوری گذاشت، یا اصلا همین دو نهاد رو ول کرد سراغ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازوی اجراییش در بدنه کتاب معاونت فرهنگیه این وزارت خانه رفت. همه اینها رو میکاویم، میجوییم و میابیم در همدلی با سه مهمان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو و دو مهمانی که در ادامه برنامه از خطوط ارتباطی با ما همدل خواهند شد. نخست جناب آقای رضا حاجی آبادی بزرگوار، مدیر انتشارات هزارگ ققنوس، نویسنده و منتقد فرهنگی. جناب محمد اسدی موحد، مدیر عامل مؤسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین‌المللی الهدا. و در نهایت جناب علیرضا رئیس دانایی، مدیر نشر نگاه و عضو هیئت مدیره اتحادیه ناشران کتابفروشان تهران. هیچ اولویتی برای معرفی مهمانان نبود، آنگونه که فقط نوشتم معرفی کردم. به همین شکل هم سلام علیک خواهم کرد. جناب حاجی آبادی شبتون به مهر، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگ.
به نام خدای دانایی آگاهی، من هم خدمت شما تمام کسانی که صدای من و شما را از طریق امواج رادیو گفتگو میشنوند سلام عرض میکنم.
وقت شما به مهر باشه. سپاس از شرف حضورتون جناب اسدی موحد، شبتون بهشت، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خرسندم که در این فرصت در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم و این موضوع مهم رو انشالله بتونیم مداقه کنیم.
سپاس، قطعا این گونه خواهد بود. و در نهایت جناب رئیس دانایی بزرگوار، شبتون بهشت، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند جان خرد که از این اندیشه بر نگذرد. منم خوشحالم که در خدمتتون هستیم. امیدواریم که راهگشایی بشه که برای پیشبرد فرهنگ جامعه ما، بخصوص در آینده که نسلی که در خارج از ایران هستند، به نفع اونا باشه.
امید قطعا همین گونه هستش. خب نخست این تمنا رو دارم، من آغاز این صحبت رو با آقای حاجی آبادی خواهم داشت. هر کدوم از دوستان نظری داشتن حتما وارد بشن، منتظری نباشن که من کمترین بخوام اونها رو خطاب قرار بدم. قطعا ممکن است مواردی به ذهن دوستان برسه که در اون گاه آینه به ذهن من نرسه. ورود شما به بحث میتونه تکمیل کننده باشه. دقایق بسیار کوتاهی قبل از آغاز برنامه گفتگو داشتم با هر سه عزیز بزرگوار. نکته ای رو جناب حاجی آبادی هم بهش اشاره کرد که بخشی از این مسئله داره به طرح گرانت برمیگرده. اما اصلا فارغ از همه این موارد، واقعا میشه الان امروز در سوم اسفند 1400 که ایستادیم بگیم متولی این قضیه کیست؟ رفع مشکلات نشر در حوزه تولید کتاب‌های فارسی برای فارسی زبانان خارج از کشور؟
گمان نمی‌کنم بتونیم متولی خاص براش پیدا کنین. از بنیاد سعدی گرفته، طرح گرانت گرفته، در تاپ که دوستان الهدا و سازمان تبلیغات داره انجام میدن، کاری که شرکت‌های در واقع خصوصی داره انجام میدن و یه سری از افراد در واقع معمولی که خودشون صفحات مجازی این کار رو دارن انجام میدن برای آموزش زبان فارسی، آموزش فرهنگ به حالا غیر فارسی زبانان در کشورهای دیگه. من فکر میکنم اشتباهی که وجود اومده این هستش که ما فراموش کردیم که فرهنگ مولود مردم هستش، یعنی یک مردمی ترین فرایندی هستش که توی هر نقطه از دنیا اتفاق میفته. کمتر شاهد این هستیم که برای ترویج فرهنگ دولت ها متولی باشن برای این کار.
بله،
این چیزی که من به ذهنم میرسه، اگر که توی این 40 چند سال نتونستیم که کتاب ها، نویسندگان، شاعران خودمون رو به خوبی و به درستی به غیر فارسی زبان ها در واقع معرفی بکنیم، یکی از دلایلش این بوده که این رو سپردیم دست دولت ها. فرقی هم نمی کنیم دولت فعلی باشه یا چند تا دولت.
بله، بله، باشه در واقع.
اگر که این اتفاق بیفته و ما اجازه بدیم که کمی مردمی تر ترویج فرهنگ بکنیم و ترویج زبان بکنیم، من فکر می‌کنم بهتر خواهد بود، خصوصا که ظرفیت‌های و امکانات این کار الان دیگه خیلی راحت‌تر هستش، یعنی با اومدن این اپلیکیشن‌های موبایلی و فضای مجازی اینها، من فکر می‌کنم که می‌تونیم از ظرفیت مردم و افراد در واقع استفاده بکنیم برای این کار، ولی نیاز به هماهنگی هست، یعنی اینطور نباید باشه که هر کسی بدون یک دستور عمل یه چارچوب خاص خواسته باشه این کار رو انجام بده، چرا که در آینده دچار تشتت خواهند شد کسانی که زبان فارسی یاد میگیرن. من توی نمایشگاه آلمان با چند تا دانشجوی آلمانی که زبان فارسی رو میآموختن صحبت میکردم، یکی از شعرهای سهراب سپهری رو در واقع با هم دیگه صحبت میکردیم و ترجمه میکردیم با همون زبان دست پا شکسته انگلیسی که من بلد بودم و اونها مثلا آلمانی صحبت میکردن و فارسی، اینها خودشون گفتن این چیزی که این تعریفی که تو از شعر سهراب داشتی و تعریفی که برای ما تا به شکل رسمی تو ترجمه ها کار اومده، زمین تا آسمان تفاوت داره، یعنی تو الان ما از این زاویه در واقع و اش صدای فاصله هاست رو مثلا حالا اول شعر بلند مسافر رو با هم صحبت میکردیم، تحت لفظی دیگه با زبان بدن و نمیدونم این بحث زبان انگلیسی و حالا به نوعی این مترجم های موبایلی در واقع با هم دیگه چیز کردیم. برایند صحبت ما این شد انتهاش که تا الان ما نتونستیم به درستی در واقع فرهنگمون رو، ادبیاتمون رو و حتی زبانمون رو معرفی بکنیم برای ترجمه به زبان های دیگر.
بسیار عالی. خب جناب اسدی موحد، به فصلی از فعالیت شما جناب حاجی وادی هم اشاره داشت، از زبان شما بشنویم آنچه که صورت گرفته تا به این لحظه. نمیخوایم بگیم که نمره قبولی میدهیم یا نه، اما میتوانیم بپرسیم که توانستیم توفیقی داشته باشیم یا خیر؟
عرض کنم خدمتون که بنده همیشه به این مسئله اعتقاد دارم که ما باید اشکالات رو ببینیم، نقصها رو ببینیم، آسیب شناسی بکنیم، ولی این مانع نشه که آنچرا که به دست آوردیم اونا رو انکار کنیم یا بگیم یا کلن اونا رو تخفیف و عرض کنم که سبک بشماریم.
بله.
در بحث ما بعد از انقلاب اسلامی، همچون که حضرت عالی فرمودید، انقلاب اسلامی انقلاب فرهنگی است و عرض کنم که بناش بنای فرهنگی است و بر مسائل فرهنگی نهاده شده. ما بعد از انقلاب اسلامی خب تولیدات زیادی در بحث فرهنگ علوم انسانی داشتیم.
بله.
که اینا نیازمند بوده که ترجمه بشه و عرض کنم که به مخاطب خارجی معرفی بشه. مقام معظم رهبری هم دوستان استدار دارن که بسیار در بحث نهضت و ترجمه ایشون تأکید دارن.
بله بله.
هم بحث ترجمه تولیدات علوم انسانی، تولیدات فاخری که در بحث علوم انسانی معارف دینی صورت گرفته معرفی شده، همچه ادبیاتمون، ادبیات کلاسیکمون و ادبیات کهنمون، این تأکید داره مقام معظم را که اینا معرفی بشه، به زبانهای دیگه ترجمه بشه. و بحث دومشون نهضت ترجمه در بحث گفتمان انقلاب اسلامی، محور مقاومت و دستاوردهای دفاع مقدس، در این دو محور حضرت آقا بسیار تأکید دارن که باید ترجمه بشه. طبعا کارهای زیادی هم شده. یکی از اشکالاتی که ما داریم هم برکاتی داشته و هم مضراتی. برکاتش اینه که خب کارهای زیادی تولید شده و عرض کنم که مؤسسات مختلف، شرکت‌های خصوصی، عرض کنم دولتی، اینا کارهایی را در بحث معرفی فرهنگ و کتاب‌های فارسی زبان برای خارج از کشور انجام دادن، ولی اشکالش اینه که به طور جزیره‌ای است و گاهی وقتا یک نهاد از نهادی دیگه یا یک انتشاراتی از انتشارات دیگه یا یک مرکز فرهنگی بی‌خبره، کار رو میتونم بگم که موازی کاری شده و این یکی از ضربه‌هایی است که به این بحث شده. این که فرمودید الان یه نهادی هست یا نیست، بله یه نهادی بسیار قوی متولی این کار هست، ولی با توجه اینکه نهادهای دیگه حاضر نیستن تمکین کنن به این بحث نهاد حاکمیتی،
بنیاد سندی رو
نه خیر، عرض کنم مرکز ترجمه، عرض کنم که معارف و علوم انسانی، مرکز نشر و ترجمه که این مسببه شورای عالی انقلاب رو داره، فرهنگ رو، و عرض کنم که از یکی از اداره کلها و مراکزی است که وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. خب الان این که طرح تاب که دوستمون فرمودن از یکی از طرحهایی است که این مرکز کار دنبال میکنه. کارش چیه؟ کتاب هایی که شناسایی میشه و برای معرفی فرهنگ علوم انسانی مفید برای خارج از کشور، این مرکز ترجمه متولی بحث ترجمه شناسایی مترجم مناسب و عرض کنم حمایت از مترجم خارجی برای چاپ این کتاب که ترجمه شده در کشور دیگه، این کار رو به عهده میگیره. دوم اینکه بحث زبان فارسی، من یه مقدار اصلاح کنم، بحث زبان فارسی در خارج متولیش بنیاد سعدی نیست، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
خب به حال تمامی بزنان فرهنگی از طرف خود بنیاد سعدی هم یک حکم میگیرن که نماینده بنیاد سعدی میشن.
آن زبان فارسی در خارج از کشور توسط رایزنان فرهنگی ترویج میشه.
بله.
یعنی بنیاد سعدی که به نوعی عرض کنیم که به صورت نقطه چین به سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی ربط داره، قبلش هم مرکز عرض کنیم ترجمه نشر زبان فارسی، گسترش زبان فارسی زیر مجموعه سازمان فرهنگ بود. اینها با هم وابستگی دارن و عرض کنم در بحث زبان فارسی فعالیت های میکنه. اونم باز یک اشکالی داره. اشکال اینه که بازم همچنین عرض کردم تشتت هست در بعضی مراکز مختلف دانشگاهی، خودشون این کار رو میکنن و این باعث میشه که مشکلاتی رو برای ما در خارج کشور به وجود بیاره. خب بنده با توجه به اینکه در خب کشورهای مختلف به عنوان نماینده فرهنگی بودن، رایزن فرهنگی بودن، با این موضوع واقعا آشنایی دارم و مشکلات رو من درک می‌کنم. اینکه اولا اشکال در اینکه چه کتابی باید ترجمه بشه. گاهی کتاب‌هایی ترجمه شده که مناسب با ذائقه مخاطب خارجی نیست یا بومی سازی نشده. بعضی همین کتاب‌های اخیراً که درباره عرض کردم که کتابی در باره دفاع مقدس و محور مقاومت ترجمه شده، کتاب اینا تصور که این کتاب برای داخل خوب بوده، ولی وقتی ترجمه شده برای به زبان عربی و انگلیسی این اثر خوبی نداشته، چون بعضی مفاهیم برای فارسی زبان برای فرهنگ ایرانی عرض کنم که قابل فهم است و حتی ارزشی است، ولی وقتی این ترجمه میشه برای یه مخاطب خارجی، لذا مشکل ما اینه که ما اولا باید یه جایی باشه که مرکز ترجمه این متولی این کار هست، ولی باید به این سمت سو بریم که تمکین بشه و یه سیاست واحدی در بحث ترجمه. اولا شناخت آثار، چه آثاری باید ترجمه شه. دوم ترجمه فاخر صورت بگیره. بنده من یادمه در تونس بودن، نمایشگاه کتاب داشتیم. خب بعضی که اونچون کشور تونس هم عربی است هم عرض کنم که فرانسه، کتابهای از برای شهید مطهری ترجمه شده به زبان فرانسه. خب کتاب رو وقت مطالعه کردن اصلا میگفت من نمیفهمم این چی ترجمه شده. لذا یکی از مشکلات ما اینه که کتاب ترجمه شده ولی قابل فهم برای مخاطب خارجی نیست، که این هم باید یه مقدار بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
بسیار سپاسگزارم. من دو نکته رو یک بار دیگه پیش از این البته نکته نخواستی که میخوام عرض بکنم و قبل از آغاز برنامه خدمت دوستان گفتم، حالا با توجه به زمان محدود برنامه و قطعا بحث‌های مختلف و متعدد، من این تمنا رو دارم تمام قد بار دیگر این تمنا رو تکرار میکنم که ایجاز در کلام رو رعایت بفرمایید. دو دیگر اینکه جناب اسد موحد در هنگام بیانشون کمی در حقیقت به سبب سابقه و تجربه‌ای که دارن و البته آسیب‌هایی هم که مد نظرشون هست، که خب قطعاً ممکن است که ایشون رو بیشتر از این هم به تفکر و جوش و خروش در بره، هنگام صحبت از زبان بدن بسیار بسیار با دایره حرکتی زیادی استفاده، این که صداشون کم و زیاد میشه به مهندس سرکار خانم معصومی، مهندس صدا بردار ما، بر نمیگره به دلیل تحرکشون از جلوی میکروفون هست که صدا کم و زیاد میشه. این نکته هم عرض کردم که یه وقت خدای نکرده برداشت دیگه‌ای نشود. خب جناب رئیس دانایی بزرگوار، قطعا اگر در راستای فرمایشات دوستان نکته‌ای هست بفرمایید، اما من می‌خوام این تکمله رو و این تعریض رو به فرمایش جناب اسد موحد داشته باشم. توی مسئله ترجمه کتاب همه این مسائل موجود هست، ولی اون کسی که می‌خواهد در حقیقت در حوزه زبان و آموزش زبان فارسی تلاش بکنه نیاز به یک سری کتاب‌های تخصصی داره. به هیچ تردیدی ناشران خصوصی به دلیل عدم منفعت مالی که این وسط وجود داره وارد چاپ چنین ساری نمیشود و حتی مؤلفان این قضیه باید از بدنه دانشگاهی باشن که اومد انتشارات سمت یا خود وزارت علوم تحقیقات و فناوری این کسان رو معرفی میکنه. شاید بنیاد سعدی متولی اصلی چاپ چنین کتابایی برای آموزش زبان فارسی باشه. فعلا بحث ترجمه رو کنار میگذارم، مسئله‌ای که جناب حاجی عادی بهش اشاره کرد، کسانی که در آلمان زبان فارسی رو میآموختند و حالا در مواجهه‌شون حالا بعد از ترجمه با شعر سهراب این چنین بود. با همه رویکردها این مسئله رو من اضافه کردم با این دو محور، لطفاً تبیین بفرمایید مباحثتون رو.
ببینید، بحث ما امشب بودی که متولی کتاب‌های فارسی در خارج از کشور.
بله.
من دقیقاً یادمه که دهه 60 که دوست عزیز من به نمایندگی میکنن اینجا، انتشارات بین المللی الهدا کتاب دیوان بیدل دهلوی رو چاپ کردن. بله. فارسی که از افغانستان، یعنی کپی انتشارات افغانستان بود که اینجا چاپ کردن. من پیگیر این قضیه که شدم که این انتشارات که میگه بین المللی فارسی چرا چاپ کرده. بعدها که من به مسافرت به خارج از کشور که میرفتم و اینا، تو آلمان نمایشگاه آلمان یا جاهای دیگه که شرکت کردم، دیدم که الهدا واقعا خب خیلی کتابهای فارسی ها رو برای فارسی زبان‌ها در خارج از کشور رواج داده.
بله،
از جمله یک بار هم با خود ما قرارداد بستن که دیوان استاد شهریار رو با ما قرارداد بستن برای باکو، اگر اشتباه نکنم آذربایجان، یک کنگره‌ای بود که بله چهار جلدی ما در اختیارشون گذاشتیم، اینا چاپ کردن اینا. خب ناشر فعالی بودن اینا. اما برمیگرده به ناشرانی که من به عنوان یه ناشر که 52 ساله که کارم اینه، 40 ساله اینا شغلم اینه، ما یعنی اون سازمان و اون هزینه ای رو نداریم بتونیم کتابهایمون رو رواج بدیم در خارج از کشور. این متولیش الان همینجوری که دوست پیش گفتم اون گفتم متولی خاصی من نمیشناسم. بنیاد سعدی، راجب سعدیه، راجب ادبیات فارسی اینا، ولی اینایی که بره خان چیز کنه نداریم. بعد میمونه ما مثلا کشورهایی که فارسی زبانند، یکی افغانستانه، یکی گرجستانه. بله. گرجستان که اصلا خطش با ما سریلی که نمیخونه. من کتاب
فکر کنم تاجیکستان منظورتون است.
تاجیکستان. بله. ببخشید
من گفتم گرجستان. بله،
تاجیکستان. بله.
بله.
بله بله. بعد میمونه افغانستان. افغانستان تا مثلا مدتی تا 5-6 ماه پیش از ما ایرانی ها کتاب های زیادی می خریدن، کتاب می بردن. خیلی برخوردشون خوب بود و حالا چونه می زدن کاری نداریم، ولی اخیرا خب این شرایطی که پیش اومد اونا هم قطع شده دیگه. ولی می بینیم که قطع شده، کتاب فارسی کجا میره؟ ما خود ما و یا دیگران که بودند، کتاب ها اصولا ببین ناشرا اونجا کشورهای خارج کتاب فروشای فارسی زبان بودند که کتابها را از ما ایرانی ها میخریدن، از پخشی ها میخرن و میفردن. ولی اخیراً دیگه کم شده با تأسف. اون نسلی که 30 سال پیش رفتن اینا فارسی میخوندن، اینا بچه های اینا دیگه کتاب خون نیستن. میدونید ما باید یه کاری کنیم که اونها را به فارسی وا داریم، که به تکلم فارسی را به خانواده ها یادشون بدن که بتونن زبان مادری را بیاموزند. و این که این خیلی مهمه. حالا بعد بنیاد سعدی هست یا جاهای دیگه هستش یا دوستان بین المللی الهدا منظورم ای که انجام میدن، امیدوارم که این کارا بیشتر بدن. ولی باز متولی فرهنگ توی مملکت کجاست؟ ارشاده. ارشاد باید حتما بودجه برای این کار بذاره و برای خارجش این کارو بکنه. ولی البته رایزنی های فرهنگی در کشور من تو آلمان دیدم فعالن، در تاجیکستان ببخشید گرجستان، تاجیکستان خیلی فعالن.
بله، خوشبختانه.
بله. در چین که من رفته بودم نمایشگاه اونجا بودم، رایزنی فرهنگی ایران اونجا فعال بود، کتابای ایرانی رو اونجا خیلی رواج میده. از این بابت خیلی خوبه. امیدوارم که ارشاد بعد از این متولی این کار بشه که این کار رو ادامه بده.
من چون با این افتخار داشتم با رایزن پیشین فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پکن در چین این صحبت رو داشتم، به فراخور این برنامه نه اصلا روی کرد و بحث چیز دیگر رو به این نکته اشاره میکرد که کشور چین اجازه چاپ کتاب ها به زبان فارسی رو در آن کشور صادر نمی کنه و اصلا یک مهر ممنوع روش زده. این که برای دیگر زبان های مسئله رو لحاظ میکنه یا نه رو من نپرسیدم، پس با صراحت اعلام میکنم که اطلاعی ندارم. وقتی چنین اتفاقی از جناب حاجی عبادی بزرگوار که مثلا یک کشور اجازه چاپ کتابی رو به زبان فارسی نمیدهد، خب قطعا پس کشوری مانند کشور ایران که خودش این حالت این وظیفه رو بر عهده داره، بالاخره باید به یک ثباتی برسه، حداقل این مسئله چاپش دیگه مشخص بشه باید کدوم سمت انجام بده. انتشار سمت بخواد کتابای بدنه دانشگاهی رو منتشر بکنه دیگه اصلا وقتی نمیکنه برای این کار. وقت بکنه سرمایه جداگانه ای میخواد از کاغذ بگیری تا همه مواردی که اصلا انتشار یک کتاب است. بخش خصوصی هم عرض کردم واقعا براش عایدی مالی آنچنان نداره که بخواد سرمایه خودش رو بگذاره و حالا آیا برگرده آیا برنگرده، با این کلاف سردرگم که تازه یه بخش دیگه هم جامعه اسدی با وعید اضافه کرد که بجز این سگانه که عرض کردم یه گروه دیگه هم باز وظیفه و رسالت این قضیه دارن، ما اصلا باید به چی فکر کنیم؟
میشه از یک مسیر دیگه وارد این داستان شد. ببینید تجربه من ثابت کرده تو این سالها که تو نمایشگاه‌های مختلف بین‌المللی شرکت کردم با ناشران مختلف بین‌المللی، از جمله همین چینی‌ها که صحبتشون هست، من صحبت کردم، من کتاب من شوهرم رو نکشتم رو از زبان چینی به زبان فارسی ترجمه کردیم، یه پولی هم به ما دادن. ببینید بحث اینه که تمامی کشورها برای ترویج فرهنگشون، تمامی دولت‌ها برای ترویج فرهنگ کشورشون هزینه میکنن. اغلب هم اسمش همین گرانتی هستش که ما داریم. مثلا توی ترکیه اسمش هست تدا. یه مؤسسه هست اسم تدا، شما کتاب ترکی رو به زبان فارسی مثلا ترجمه کنی، یه تعدادی از کتاب رو ازت میخرن یا پول ترجمه میدن یا حتی کل پول چاپ و ترجمه و همه رو با هم دیگه بهتون پرداخت میکنن، صرفا به جهتی که فرهنگشون بیا توی زبان شما در واقع، بعد شما کنجکاو بشی این نویسنده رو بشناسی، این داستان رو بشناسی، بعد بیای خواسته بشی خود اون زبان رو هم بیاموزی. اتفاقی که تقریبا تو حوزه فرهنگ برای زبان انگلیسی افتاده، یعنی الان همه ما دوست داریم که فیلم ها رو با نسخه اصلی ببینیم، قصه ها رو با نسخه اصلی خودش با زبان اصلی خودش ببینیم، اغلب کشور هم دارن این کار رو میکنن.
جسارت این خوبه یا بده؟ من هنوز
خیلی خوبه، خیلی خوبه. خب من کره جنوبی رو میدونم که این اتفاق رو عرم خورده، بارها و بارها تو همین بحثایی که تو رادیو خدمت شما بودم داشتم گفتم، هم از لحاظ موسیقی این کارو کردن، به جای رفت که اون گروه BTS شون رفتن تو سازمان ملل خوندن،
بله،
تو بحث سریال های تلویزیونی این کارو کردن، تو بحث کتاب از خیلی پیش از این شروع کردن، تو تمام نمایشگاه های بین‌المللی شرکت میکنن، اون گرانت خودشون رو در واقع معرفی میکنن. به اضافه که یک چیزی دیگه هم دارم مثل فلوشیپ که من برای همین فروردین ماه میشه فکر میکنم توی کره جنوبی، اون رو هم دارن، یعنی یه سری ناشر موفق و بین المللی کشورهای مختلف رو دعوت میکنن توی کشور خودشون با هزینه خودشون. ترکیه هم همین کار داره، فلوشیپ استانبوله که همینشون زیستمن شروع میشه، اونجا من حضور دارم، این ناشرا دور هم جمع میشن و باز تبادل رایت میکنن با هم دیگه. در واقع به جای اینکه یه هزینه یه هنگفتی بکنن که زبان رو آموزش بدن، زبان خودشون رو آموزش بدن به دیگران، یه کاری میکنن که این احساس نیاز بین مردم کشور دیگر در واقع به وجود بیاد. یعنی چی؟ یعنی اون آدم اروپایی با خواندن مثلا رمان آقای محمود دولت‌آبادی ما کنجکاو بشه ببینه که مثلا این دولت، این جایی که ایشون داره صحبتشو میکنه کجاست، برم ببینم. اگر شعر سهراب رو، شعر فروغ رو، شعر سعدی، حافظ، یا نمونه های خیلی بهترش رو خواستش مثال بزنیم، از رباعیات خیام که خیلی بین هنرمندان اروپایی در واقع معروف شده، قطعا دنبال این هستن که این شعر رو با زبان اصلی خودش هم برن ببینن. یعنی پس ما فکر میکنم روشمون رو باید عوض بکنیم توی بحث ترویج فرهنگ و ادبیات فارسی. یعنی ما باید فرهنگمون رو منتقل بکنیم، اونم صحبت خوبی کردن آقای موحد، انتخاب باید بکنیم. ببینید ما معمولا توی بحث انتخاب آثار هنری برای ترجمه به زبانهای دیگر به خودمون نگاه میکنیم، فکر میکنیم چون مثلا عملیات فتح خرمشهر برای ما خیلی مهم بوده و همه خبر دارن، اگه کتاب راجع به عملیات فتح خرمشهر بنویسیم مثلا خیلی تو استقبال مواجه میشه، اگه کتاب راجع به انقلاب خودمون بنویسیم کل دنیا منتظرن که راجع به انقلاب ما چیزی بنویسن. شما نگاه کنید که به معروف ترین رمان های در واقع دنیا، از جنگ و صلح تولستوی گرفته تا بقیه که ویکتور هوگو، بی‌نوایان، نگاه کنید، اینا حرف جهانی دارن میزنن.
بله درست،
همه فهمه و در یک بازه زمانی و یک بازه جغرافیایی محدود نشده حرفشون.
تحقیقا.
یعنی همین الان شما بی‌نوایان رو بخونی احساس میکنی که یه عده هستن که دارن زورگویی میکنن، یه بازه جاوری رو شما میتونی ببینی، یا حالا بقیه نویسندگان بقیه آثار هنری که ازشون فیلم ساخته از بر رفته و بقیه کارهای خیلی ماندگار، خوشای خشم و سایر آثار، ما باید بگردیم این گونه آثار خودمون رو پیدا کنیم که حرف جهانی دارن و فارغ از نگاه های سیاسی و نمیدونم اینکه این فلانی مثلا حالا با ما هست یا با ما نیستش اینا، چون ما ترویج فرهنگ موضوع دیگر. من همیشه ناراحت این هستم که چرا مثلا یک اتفاقی مثل اتفاق بزرگی تو موسیقی مثل استاد شجریان ما نتونستیم ازش استفاده بکنیم. ما میتونستیم از ایشون استفاده بکنیم برای ترویج فرهنگ زبان فارسی. یعنی اگر دست به دست هم میدادن دولت مردان و هنرمندان، بله، این اتفاق، بله، میافتاد. ما معمولا اینجوریه که سعی میکنیم کسانی که یه خورده دیده میشن رو الان نگاه کنیم به همین اصغر فرهادی خودمون دیگه، کیا رستمی خون تو حوزه سینما، تو حوزه داستان هم همین دیگه، آقای دولت‌آباد که من اسمش آوردم، خب برای چی باید برای کتاب ژنرالش رو توی آلمان به زبان آلمانی منتشر بکنه یا به زبان انگلیسی، نمیدونم چرا من رفته بودم تو همون آلمان که رفته بودم، یه پیرمرد معلم آلمانی من مهمان منزلشون بوده، آدم عادی بود، گفت آره من از ایران این کتاب رو خوندم، اومد کتاب ژنرال آقای دولت‌آبادی رو گذاشت، گفت خیلی کتاب خوبیه این کتاب.
عجب.